مجله اقتصادی
با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر، خدمتان هستیم با تقدیم برنامه این هفته مجله اقتصادی. مثل همیشه حدوداً نیم ساعت نگاهی داریم به مهمترین رویدادهای اقتصادی هفته افغانستان، اما نخست عناوین مهم این هفته. افزایش عواید ملی و افزایش معاش کارمندان در افغانستان. سفر هیئت اقتصادی افغانستان به بندر چابهار. آغاز طرح صدور پروانه کار موقت اتباع خارجی در ایران. و بررسی علل کاهش قیمت زعفران در افغانستان. این هفته وزارت مالیه افغانستان از افزایش عواید ملی خبر داد. جزئیات بیشتر در گزارش نیلوفر نوروزی از کابل.
وزارت مالی افغانستان از افزایش 9% عواید ملی کشور نسبت به هدف تعیین شده خبر می دهد. مسئولان در این وزارت می گویند که عواید ملی افغانستان در جریان کار حکومت وحدت ملی نیز نسبت به حکومت قبلی 85% افزایش داشته است. محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالی افغانستان، در یک نشست خبری گفت که عواید ملی این کشور در سال جاری به 189 میلیارد افغانی رسیده است. آقای قیومی افزود که در سال گذشته عواید ملی حدود 169 میلیارد افغانی بود و در سال جاری این رقم افزایش 12% را نشان می دهد.
این رقم نسبت به هدف تعیین شده صندوق وجهی بین المللی IMF 9% و نسبت به سال گذشته 12% ازدیاد در عواید ملی را نشان می دهد. حکومت وحدت ملی توانست طی 4 سال گذشته با وصف محدودیت های موجود عواید ملی را از 99 میلیارد افغانی به 189 میلیون افغانی افزایش دهد که افزایش 85% را نظر به حکومت قبلی نشان می دهد. دلایل عمده افزایش مصرف بودجه مالی عبارتند از دخیل ساختن مردم در پروسه بودجه سازی، اختصاص بودجه به اساس ظرفیت‌های موجوده، اصلاحات بنیادی در ترتیب بودجه، ایجاد تسهیلات در اجرای تخصیصات و ساده سازی پروژه‌های تدارکاتی.
وی در ادامه افزود افزایش عواید سبب شده که با وجود خشکسالی در 2/3 مساحت کشور رشد اقتصادی از 1.3% به 2.3% افزایش یابد.
با افزایش عواید ملی ما توانستیم با وجود خشکسالی در 2/3 مساحت کشور رشد اقتصادی را از 1.3% به 2.3% برسانیم.
محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالی افغانستان، همچنین گفت که در سال جاری با 14 کشور کمیسیون‌های همکاری اقتصادی ایجاد شده و برای گسترش سرمایه‌گذاری در کشور تلاش‌های مؤثر صورت گرفته است.
همچنین این هفته مسئولان وزارت مالی افغانستان صحبتهایی داشتند در رابطه با افزایش معاش کارمندان. با هم بشنویم صحبتهای آقای مسجدی، سخنگوی وزارت مالی افغانستان را.
وزارت مالیه به خاطر بهبود وضعیت پرداخت مالی، به خاطر حفظ کادرهای خارج از تشکیل، به خاطر از بین بردن تفاوت‌های کثاف میان معاشات مقامات بلند و مامورین پایین رتبه و به خاطر تغییر مثبت در زندگی مامورین دولتی، طرح جدید معاشات و مجلس کابینه افغانستان پیشکش کرد که موفقانه از طرف کابینه در پرنسیب تایید شد و به اساس از این طرح تغییر مثبت در معاشات کارمندان دولتی، چی در رتبه های پایین از اجیر شروع و مامورین دیگر و چی در مقامات بلند شامل حال همگی می شود. انشاءالله تغییرات مثبت رو ما خواهد کردید. معاشات برای کارمندان پایین رتبه ما که بزرگترین تنه دولت تشکیل می دن معاشات زیاد می شود و از معاشات مقامات بلند رتبه که معاشات بسیار گزافه بود در یک حدود کمی های خود آمد، ولی در کل این طرح به خاطر آوردن عدالت، به خاطر از بین بردن تفاوت ها، به خاطر حفظ کادر ها و به خاطر تغییرات مثبت در زندگی مامورین دولتی است.
شنونده برنامه مجله اقتصادی هستید، همچنان در خدمتتان هستیم. این هفته مدیر کریدورهای ترانزیتی وزارت راه ایران از برگزاری روز چابهار در ماه‌های آینده خبر داد و گفت تجار و فعالان اقتصادی و حمل و نقلی سه کشور هند، ایران و افغانستان با هدف آشنایی با فرصت‌های سرمایه گذاری چابهار در این بندر حضور خواهند یافت. امین طرفه با اشاره به برگزاری نشست کمیته پیگیری موافقتنامه چابهار و تصمیمات اتخاذ شده گفت نمایندگان سه کشور ایران، هند و افغانستان علاقمند به اجرا شدن این توافق بودند که سرانجام منتج به تهیه صورت جلسه و امضای آن توسط اعضای کمیته شد. همچنین دکتر سید یحیی اخلاقی، رئیس عمومی ترانزیت و تسهیلات تجارتی وزارت صنعت و تجارت افغانستان که به چابهار سفر کرده، در دیدار با عبدالرحیم کردی، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد چابهار، مشکلات سرمایه گذاران افغانستان را بررسی کرد. دکتر اخلاقی در رأس هیئت اقتصادی افغانستان برای برگزاری اولین نشست کمیته پیگیری موافقت نامه ترانزیتی سه جانبه ایران، هند و افغانستان به منطقه چابهار سفر کرده است. با گزارش روابط عمومی سازمان منطقه آزاد چابهار، عبدالرحیم کردی در این دیدار با استقبال از نشست دور ششم مذاکرات بین وزارت صنعت و تجارت افغانستان و سازمان منطقه آزاد چابهار نسبت به امضای یک تفاهم نامه همکاری تاکید نمود. این هفته مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایران از آغاز طرح صدور و تمدید پروانه کار موقت اتباع خارجی خبر داد. همکار ما گفتگوی انجام داده با علی اقبالی، مدیر کل اشتغال اتباع خارجی وزارت کار، و از ایشان خواسته که توضیحات بیشتری در این باره ارائه کنند.
تمامی اتباع افغانستانی و عراقی که از وزارت محترم کشور دارای پروانه اقامت موقت هستند، میتونن با مراجعه به دفاتر منتخبی که مشخص شده برای مراجعات این برای تشکیل پرونده و تمدید پروانه کارشون مراجعه بکنن و بعد از اون تشکیل پرونده ما در خدمتشون هستیم برای تمدید پروانه کار. کسانی که دارای گذرنامه‌های تحت عنوان گذرنامه خانواری که همون تبدیل وضعیتی ها هستن و کسانی که در قالب گروه مجردین بودن که پروانه اقامت اونها توسط وزارت محترم کشور به صورت بخشنامه‌ای تا 31/3/98 تمدید شده، میتونن مراجعه کنن، کارت‌های قدیمیشون رو ارائه بدن، کارت جدید بگیرن، پروانه کارشون رو، این پروانه کار تا 31/3/98 اعتبار خواهد داشت که در کنار این پروانه کاری صادر میشه که این دوستان میتونن حتی بیمه بشن و خدمات تامین اجتماعی هم استفاده کنه.
در رابطه با هزینه کارت‌های کار مشخص شده که باید
کسانی که سال قبل پروانه کارشون تمدید کردن امسال تمدید 285,000 تومان هست که پرداخت میکنن به عنوان تعرفه دولت، ولی اونایی که نیومدن سالهای قبل، حالا یک بار نیومدن، دو بار نیومدن، ناچارن باید صدور پرداخت کنن که 400,000 تومان.
برای دریافت کارت‌های کار به کجا باید مراجعه کنن؟
ما توی سایتامون در تمامی شهرستانامون دفاتر منتخبی رو معرفی کردیم. دفاتر کاریابی هستن که عهده‌دار ماموریتن. نزدیکترین دفتری که محل سکونت یا اشتغال تبع خارجی به صلاح هستش میتونن مراجعه کنن، تشکیل پرونده بدن، کارشون انجام بشه. برای راهنمایی هم میتونن به اداره کار شهرستان مراجعه کنن، آدرس دفتری بگیرن، یعنی اگر از سامانه نتونستن استفاده کنن، اگر به همکاران ما در اداره کار همون شهرستان مراجعه کنن راهنمایی میشن.
هر شغلی که مهاجرین داشته باشن اون شغلا روی کارتای کار قید میشه؟
دقیقاً شغلاشون در اون کار به اصطلاح در پروانه کارشون درج میشه. بعضی دوستانی که محل کارشون رو یا شغلشون عوض کردن، وقتی یه کارفرماشون رو معرفی بکنن در همون شغلی که کارفرما درخواست داره، ما همون شغل رو در پروانه کارشون درج خواهیم کرد.
روند معرفی کارفرما امانند گذشته هست؟
بله، مثل سال قبلش تغییر نکرده. فرما فرم میشه، تکمیل میشه، امضا میشه، تحویل اون دفتر مجری میده.
خب دوستان، سپاسگزار هستم از اینکه شنونده برنامه مجله اقتصادی هستید. همچنان در خدمتتان هستیم. این هفته شورای عالی صنایع معادن و سرمایه گذاران افغانستان خواستار حضور در تصامیم بزرگ اقتصادی این کشور شدند. سرور دانش، معاون دوم رئیس جمهور، هم از این شورا خواست پلانهای اقتصادیشان را ارائه کنند. آقای دانش وعده داد که مطالبات شورا را از طریق ارگانهای زیربط پیگیری خواهد کرد. افغانستان گفته های مقامات سفارت پاکستان مبنی بر افزایش حجم بازرگانی بین دو کشور را تکذیب کرد و اعلام نمود معاملات دو کشور کاهش 20% داشته است. وزارت صنعت و تجارت افغانستان اعلام کرده در 9 ماه اخیر حجم معاملات افغانستان و پاکستان حدود 1 میلیارد دلار است که این آمار در سال گذشته 1,500,000,000 دلار بوده است. محمد اشرف خانی رئیس جمهوری افغانستان در مراسم افتتاح 5مین کنفرانس ملی شهری گفت مردم در قرن 21 زندگی می کنند، اما ادارات ما در قرن 20 و 19 قرار دارند و این روند باید اصلاح شود. در همین باره از آقای دانشیار، کارشناس مسائل اقتصادی، پرسیدیم که علت چیست.
در حال حاضر افغانستان بعد از سال 2001 و 2002 و مخصوصا در سالهایی که انقلاب، یعنی حکومت جدید، حکومتی که کشورهای بزرگ مانند آمریکا و جامعه جهانی و همچنین ناتو حمایت کننده زی بودن و این به صورت منظم شکل گرفت، در بخش تغییر یا چنج منیجمنت مدیریتی خود گام های ابتدایی را انجام داد. حال میپردازیم به این که چرا چنین عمل یا بازار یا چین منیجمنت یا بخش مدیریتی افغانستان نتانسته به حالت بهبودی برسه و از حالت کلاسیک به حالت مدرن بیاید. ببینید، افغانستان در دههای گذشته یک مدیریت کلاسیک و مدیریتی داشته که او با مدیریت مدرن بسیار تفاوت داشته و تمام کشورها یک حالت گذار، یعنی چندین سال یا حداقل یک دهه یا دو دهه برای نابود ساختن بخشای عمده امو سنتی گذشته یا کلاسیک یا امو ورق پرانی، کاغذ پرانی را، بروکراسی را سپری کردن تا به بخش مدرن رسیدن. افغانستان از جمله کشورهایی است که در امو ورطه قطور بود و نتانست او چالش های بزرگ از بین ببره. زیرا ما بر علاوه که استراتژی ها و پالیسی های بسیار نو و مدرن می خواهیم داشته باشیم، باید افراد یا نیروی بشری و نیروی انسانی که اساسات مد نظر داشته باشه و نیروی انسانی که اونا ملبس یا به نوعی بتانیم بگیم که اونا دارای مهارت های نوین باشن تا بتانن این استراتژی ها را کار کنن. متاسفانه در دههای گذشته و مخصوصا در همین دههای گذشته که جناب آقای کرزی مدیریت یا ریاست عمومی افغانستان داشتن، صرف در وقت آقای اشرف غنی جوانسازی یا جوان شدن ادارات به نوع بهبودی رونق بخشیدن و میتوان گفت که چندین اداره هم پالیسی نارو به تطبیق و همی که جوانسازی شده و کسانی آمدن که استراتژی را و نوع کار مدرن و نو و از بخش بهتر بودن از این سیستم میدانن و میتونن قابل تطبیق کنن، یعنی عمل کنن، این را اجرا کنن. گپ آقای غنی بسیار معقول و درست است که ما نتانستیم، زیرا که چونین جوانسازی که در بخش استراتژی و پلان‌ریزی کردیم افراد را هم تغییر بیاریم، افراد را هم چنج کنیم، چنج منیجمنت هر دو بخش در نظر بگیریم، استراتژی و نیروی انسانی که بتانه یک حالت بیبودی را بیاره سر کار بیاریم تا بتانه ادارات ما به یک نحوه بیبود برسه و از بروکراسی و سیستم های سنتی و کلاسیک به سیستم های مدرن و سیستم های بهتر که کارا باشه و مطابق و عصر و زمان و همچنین منطقه و ما را به اقتصاد یا به بخش های مختلف ما به رونق بخشه و در طولانی مدت ما بتانیم یک حالت بهتر به افغانستان شاهد حال باشه.
این هفته وزرای ترانسپورت، مخابرات، فواید عامه، عدلیه و مبارزه با مواد مخدر در پارلمان استیضاح شدند. علت استیضاح عدم مصرف بودجه انکشافی سال مالی 1396 بود. 5 وزیری که استیضاح شدند تانستند که پس از توضیحات به نمایندگان پارلمان دوباره رأی اعتماد بگیرند. همکار ما گفتگوی انجام داده با دکتر جعفر مهدوی، نماینده پارلمان افغانستان، و از ایشان پرسیده علت مصرف نشدن بودجه انکشافی، موضوعی که طی سالهای گذشته هم بوده است.
نامی به اعتباد تطبیق پروژه یکی از دلایل میتونه باشه، در صورتی که موثق باشه، اما متاسفانه ما تجربه ما نشان داده سالهای گذشته اکثریت وزرایی که نمیتونن بودجه خود مصرف کنن به دلیل ضعف‌های شخصی، به دلیلی که نمیتونه در واقع ساختاری اداری رو در اداره تحت امرش به گونه نظاممند پاسخگو و شایسته سالار بتونه ایجاد بکنه و به دلایل کمکاری، کوتاهی و به عبارت دقیق‌تر تنبلی یک فیصدی زیادی از مسئولین محترم به این دلایل نمیتونه بودجهشون رو مصرف کنه. پارلمان افغانستان نشان داده در صورتی که دلایل قناعت بخش داشته باشه وزرای محترم، همیشه پارلمان افغانستان با به حال عطوفت و با گذشت برخورد کرده و یقینا ما همه ما خدمتگزار مردم افغانستان هستیم و ملاحظات و مشکلات همدیگر درک میکنیم. در صورتی که مشکل جدی باشه یقینا پارلمان افغانستان و دنبال باهمگیری نیست، بلکه همراه و همکار قوه مجری است.
تمرکز قدرت و عدم صلاحیت میتونه در این راستا تأثیر گذار باشه؟
یقینا یکی از دلایلی که خاص شرایط 2-3 سال اخیر هست تلاش رئیس جمهور برای تمرکز صلاحیت ها به دست خودش و گرفتن صلاحیت ها از ادارات مربوطه است. بحث متمرکز کردن تدارکات در خود هر ریاست جمهوری یکی از مشکلات است که اغلب پروژه انکشافی در اداره تدارکات ملی بند میمانه، رئیس جمهور بدون دلایل بسیار قناعت بخشی و عموما خاطر یک سری مسائل بیشتر متاسفانه تبعیض پروژه را از بعضی از ولایت ها متوقف میکنه، در برخی ولایت ها سرعت میبخشه. مجموعی موضوعات باعث میشه که در حال اداره مربوطه دچار مشکل شه و نتونه بودجه خود از سر مواد مقرر به مصرف برسونه.
این هفته وزارت انرژی و آب افغانستان بسته 2000 مگاوات برق سولاری را با حضور محمد گل خلمی سرپرست این وزارت رسما افتتاح کرد. این پروژه شامل 5 زون کشور می باشد که ولایت‌های کابل، قندهار، بلخ، هرات و ننگرهار را پوشش می دهد. قرار است تا 5 سال آینده در هر یک از این ولایت‌ها 400 مگاوات برق تولید گردد. نماینده وزارت انرژی و آب افغانستان اعلام کرده کار سد پاشدان که به دلیل عدم کیفیت متوقف شده بود، مجدداً با قرارداد جدید کار خود را آغاز کرده است. قاضی زاده با اشاره به پیشرفت 30% کار ساخت سد پاشدان هرات گفت در حال حاضر تمام مراحل عملیاتی این سد به خوبی صورت می گیرد و دو شرکت نیز کیفیت ساخت این سد را کنترل می کند. در حوزه شرق اداره برق اعلام کرده که اداره های دولتی و همچنین شهروندان این ولایت حدود 2 میلیارد افغانی بین اداره بدهکار هستند. جزئیات بیشتر در گزارش آصف شینواری.
مسئولان شرکت برشنا در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان میگوید تعداد از ادارات دولتی و اشخاص نزدیک به 2 میلیارد افغانی از درک صرف برق مقروض هستند. مسئولان میگویند در جمع‌آوری این پول با مشکلات جدی روبرو هستند. انجینر اکرام الله عابد رئیس شرکت برشنا در حوزه شرق در یک نشست خبری در شهر جلال آباد گفت تعداد از ادارات دولتی و شخصیت ها بابت صرف برق نزدیک به 2 میلیارد افغانی مقروض هستند که تنها اداره کانال ولایت ننگرهار مبلغ 1 میلیارد افغانی باقی داری دارد. انجینر اکرام الله عابد بدون ذکر نام گفت مالکان 22 فابریکات مختلف و همچنان تعدادی از شخصیت های صاحب قدرت و نفوذ با نصب میترهای تقلبی پول برق بیشتر مصرف نموده، اما پول کمتر را تحویل بانک نموده که میلیون ها افغانی اختلاس به وجود آمده است. وی همچنان گفت شخصیت های زورمند و صاحب نفوذ افراد مصالح غیر مسئولشان را برای نگهداری میترهای برقشان موظف نموده که به کارمندان تکنیکی ریاست برق اجازه میترخوانی را نمی دهد. رئیس شرکت برشنا گفت اکنون که پروسه بازگشت قروضشان را آغاز نموده، تا اکنون حدود مبلغ 15 میلیون افغانی را جمع‌آوری نموده، اما در جمع‌آوری پول با مشکلات جدی روبرو هستند. وی گفت ریاست عمومی شرکت برشنا برایشان در سال روان از جمع‌آوری مبلغ 800 میلیون افغانی عواید حد گذاشته، اما آنها قبل از میعاد تعیین شده نزدیک به 800 میلیون افغانی عواید جمع‌آوری نموده است. انجینر اکرام الله عابد گفت لاین‌های برق وارداتی نقلو به شهرهای مهترلم و جلال آباد 97 مرتبه قطع شده که 11 بار از سوی مخالفان به طور عمدی انکار صورت گرفت و برای اخیرین بار قطع جریان برق که به گفته موصوف جنبه سیاسی داشت بیش از 40 روز طول کشید که سبب کاهش عواید آنها نیز گردید. به گفته موصوف 3 طرح بدیل برای تامین برق نقلو به شهرها یاد شده را به ریاست جمهوری پیشنهاد نموده و در صورت منظوری آن کار عملی آغاز خواهد شد. وی همچنان گفت در آینده نزدیک کار ترمیم اساسی بند برق درونته نیز به کمک مالی بانک آسیایی آغاز می‌گردد که ظرفیت این بند از 8 مگاوات به 12 مگاوات افزایش خواهد یافت. در حال حاضر شهر جلال آباد که یکی از پرجمعیت ترین و از لحاظ آب و هوا از گرمترین شهرهای کشور است، بر اساس معلومات مسئولان ریاست شرکت برشنا به 100 مگاوات برق نیاز دارد، اما اکنون دارای نزدیک به 40 مگاوات برق می باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
سید مجدود ریحان رئیس عمومی مالداری وزارت زراعت افغانستان اعلام کرد که افغانستان سالانه 10,000 تن ماهی تولید میکند. وی گفت شمار فارم های ماهی در افغانستان به 2,000 میرسد که بیشتر در قندهار، هلمند، اروزگان، ننگرهار، لغمان، بلخ و نیمروز موقعیت دارند. این هفته فهیم جباری رئیس پروژه ملی باغداری و مالداری در زون شمال افغانستان گفت در سال روان در جوزجان، بلخ، سمنگان و فاریاب بیش از 4,000 باغ‌های میوه احداث می‌شود. وزارت زراعت همچنین از تطبیق 235 پروژه آبیاری در سال روان که بیش از 1.2 میلیون تن از آن مستفید شده اند خبر داد و گفت تطبیق این پروژه ها سبب شده تا ضایعات آب در کشور از 50% به 35% کاهش یابد. حشمت الله غفوری معین آبیاری وزارت زراعت گفته این پروژه ها با هزینه بیش از 2.9 میلیارد افغانی تطبیق شده. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات گفته شرکت پخته هرات ضمن تأمین نیاز داخلی به عنوان صادر کننده اصلی به چین و کشورهای اروپایی شناخته می شود. آقای فرهاد گفته در حال حاضر در هر شبانه روز این شرکت بیش از 5 تن پخته تولید می کند. اما در هرات اخیراً گزارش هایی داشتیم از افزایش تولید زعفران. با این حال کاهش قیمت زعفران نگرانی دهقانان را به دنبال داشته. همکار ما فیض احمد محمدی در هرات بررسی کرده علت کاهش قیمت زعفران را.
به خاطر همین مسئله سر زدم به چند شرکت خرید و فروش زعفران. با این افراد صحبت کردم. آقای ایثار به عنوان نماینده شرکت دارانی که در بحث زعفران فعالیت میکنند گفت که خب این قیمت یا کاهش قیمت در بازارهای جهانی به وجود آمده و شرکت های مختلفی که کار زعفران میکنند هیچ مقصر نیستند. حالا او تاکید کرد که خب چه نفعی میباره شرکت هایی که به حال خرید و فروش زعفران میکنند. او گفت که ما زعفران را از دهقین و کشاورزان خریداری میکنیم و با اندک بسته‌بندی هایی که برای صورت میگیره، پروسس خوبی که صورت میگیره، خشک کردنی که وجود داره، اینا رو ما تلاش میکنیم که در بسته‌بندی های مرغوب تری به کشورهای مختلف جهان صادر بکنیم تا بتونیم که از او نفعی هم به جیب بزنیم. او همچنین گفت که خب حالا شاید برخی از شرکت های سودجو در هرات باشن که به دنبال منافعشون بیشتر هستن، اما گفت که این کاهش قیمت به دلیل ازی است که حالا دولت افغانستان خیلی توجه نمیکنه به کشت زعفران و همچنان صادرات این گیاه. او تاکید کرد که اگر مسئولان وزارت زراعت و مالداری افغانستان سعی بکنند که در بازار جهانی به خاطر محصول زعفران افغانستان بازار خوبی را جستجو بکنند و پیدا بکنند، هرگز اتفاقات رخ نمیده و خیلی به راحتی میشه زعفران تولید شده افغانستان با قیمت اعلی که رقیب جهانی زعفران سایر جهان است او را به فروش برسانید. آقای ایثار تاکید کرد که زعفرانکاران هرات خودشان خوب میدانند که نبود امکانات، نبود یک به هر حال فابریکه بسته‌بندی معیاری و نبود فرصت‌های بازاریابی در سایر نقاط جهان، اینا همه دست به دست هم داده تا اینکه محصول زعفران هرات قیمتش کاهش پیدا بکنه و هنوز هم فرصت هست. و گفت که دولت افغانستان باید جلوی این قضیه بگیره و گفتگو بکنه با شرکای تجاری خودش در سایر کشورهای مختلف تا بتوانند قیمت دوباره زعفران برش برگردانند.
خب دوستان، سپاسگزار هستم از این که همچنان شنونده برنامه مجله اقتصادی هستید. برنامه را با یک گزارش از شمال افغانستان به پایان میبریم. موضوع گزارش بهره برداری از 3 پروژه در سمنگان. کاظم حیدری گزارش میدهد.
ارزش 505 میلیون افغانی 3 پروژه عامل منفعت در ولایت سمنگان به بهره برداری سپرده شد. انجینیر احمد ضیاء رحیمی مسئول برنامه ملی میثاق شهروندی ولایت سمنگان در شمال افغانستان از تکمیل کار 3 پروژه انکشافی عامل منفعت در مربوطات این ولایت خبر داد. به گفته رحیمی این 3 پروژه عامل منفعت شامل اعمار 2 دیوار محافظتی به طول نزدیک به 300 متر، احداث 138 متر کانال آب زراعتی می باشد. رحیمی افزوده که هزینه این پروژه ها بالغ بر 505 میلیون افغانی بوده است که از کمک های بانک جهانی و دولت افغانستان پرداخت شده است. با گفته مسئول میثاق شهروندی ولایت سمنگان با تکمیل شدن اعمار دیوارهای استنادی بیش از 587 خانواده از مزایای آن استفاده خواهند کرد و منازل مسکونی آنان از خطرات سیلاب ها مسئون شده است. وی همچنان گفته است که کانال آب زراعتی احداث شده نیز از ضایعات آب جلوگیری خواهد کرد و آب بیشتری را به زمین های زراعتی روستاییان هدایت می نماید. خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
خب دوستان، این بود برنامه این هفته مجله اقتصادی. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشه. ایام خوب و خوشی را برایتان آرزو می کنم. به اتفاق همکارانم با شما خداحافظی می کنم. حق نگهدارتان.